بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این آیات شریفه سوره کهف که در مورد قضیه ذوالقرنین و یأجوج و مأجوج و عرض کردیم در جلسات قبل که خروج یأجوج و مأجوج یکی از اشراط الساعه است و علاوه بر این که از اشراط الساعه است مربوط به قضایای بعد از ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هم هست، لذا از این جهت ارتباط به بحث مهدویت پیدا میکنه که حالا گفتیم یه نکاتی رو در مورد ذوالقرنین و یأجوج و مأجوج بیان بکنیم، بعد روایاتی که در مورد خروج یأجوج و مأجوج و اینکه اینها در چه زمانی خروج میکنن، از کجا خروج میکنن، چه میشه، اینها رو بیان بکنیم. سوالی داشتی؟ نه، بعد از او دو مرتبه اینطور میشه، یعنی مقتضای اون چه که هست که حالا بعدن خواهیم گفت، مجددن باز بعد از ظهور حضرت باز در یه زمانی اینها این فساد رو میکنن. حالا میخونیم از این روایات رو برسیم، هنوزم نظر قطعی نمیخوایم بدیم ولی یه همچین احتمالی وجود داره. خب حالا ظهور روایات این است که بعد از اینکه حضرت عیسی دجال رو به قتل میرسونه اونها خروج میکنن. حالا آیا حکومت حضرت بعد از اون خروجه یا اینکه بعد از کشته شدن حضرت و شهادت حضرت مجددن باز اینها خروج میکنن؟ حالا میخونیم روایاتشو. در اون زمان ظهور امن وجود داره، امن قاله. اینا البته معنیش این نیست که اینا امن قالب رو از بین ببرن، ولی حالا عرض کردم هنوز نرسیدیم به اون روایات، ما این ترتیبی که داریم عرض میکنیم اینو دنبال بکنیم میرسیم به این بحث، هنوز نرسیدیم به این بحث. خب گفتیم که ذوالقرنین کیه و مصداقش چه کسی بوده در تاریخ، چون خودش عنوان لقب رو داره. آیات مربوط به ذوالقرنین رو که در همین سوره کهف خوندیم از قرآن استفاده کردیم چند مطلب رو که حالا باز اینا رو تکرار میکنیم. اولین مطلب این است که ذوالقرنین قبل الاسلام بوده و یک شخصیتی بوده که معروف هم بوده در میان مردم و تاریخ گذشته قبل از اسلام این درش وجود داشته، ولذا مردم آمدن سوال کردن یسالونه که عن ذوالقرنین، که حالا گفتیم یهودی ها این سوال رو تنظیم کردن. نکته دوم این است که بر حسب قرآن ذوالقرنین یک انسان موحدی بوده، مؤمن به خدا و روز قیامت بوده و متدین به دین حق بوده. چرا؟ چون وقتی صدر رو برای اون قومی که حراس داشتن از یأجوج و مأجوج ساخت، فرمود هازا رحمتون من ربی فاذا جاء وعد ربی، گفت اولا من کاری نکردم، این رحمتیست از رب من، فاذا جاء وعد ربی که اشاره به قیامت داره. یا اون آیهی که اما من ظلم فسوف نعذبه، این که افرادی که ظلم کردن من عذاب میکنم، افرادی که ظلم نکردن اونها جزای حسنا بهشون داده بشه، مردم رو به حسب اعمالشون مجازات کرد. اینطور نبود که آدم بی گناه و با گناه رو بخواد یک جا و به یک حکم برانه. لذا این دلیل بر این است که انسان مؤمن موحد معتقد به روز قیامت و دارای دین درست حسابی بوده. نکته سوم، عرض کردیم اون آیه‌ای که خدا می‌فرماید و آتیناه من کل شیء سببا انا مکناه فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا، مکنا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا. این خیلی تعبیر مهمیه که خدای تبارک و تعالی تمام امکانات رو در اختیار او قرار داد، یعنی مؤید به قوت الهی بوده. یه انسانی که حالا لشکری درست کرده باشه، ولو منافات نداره که یه لشکر ظاهری هم داشته، اما اون قدرت اصلی و پشتوانه اصلی پیروزی های او این بوده که یک قدرت الهی داشته. مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا. حالا مرحوم علامه میفرماین ما استفاده میکنیم که ذوالقرنین کسی بوده که جمع الله له خیر الدنیا و الاخره. میفرماید اما الدنیا فالملک العظیم الذي بلغ به مغرب الشمس ومطلعها فلم يقع له شيء وقد ذلت له الاسباب. خیر دنیا این بود که تمام فرمان روایی دنیا در اختیار او بود از مغرب تا مشرق. خیر آخرت همین اقامه عدل و بست عدل و صفح و عفو و رفق و کرامت نفس و این تعابیری که ایشون در اینجا داره. حالا من عرض کردم فوق اینها ازش استفاده می شود که مؤید به یک قوت و قدرت الهی بوده. اینطور نبوده که حالا به صورت عادی بخواد از یه نقطه‌ای به یه نقطه‌ای بره. خب رفتن به مغرب ارض، مغرب شمس یا مشرق شمس این آسون نیست که. این حتی میشه گفتیش که بالاخره از جهت زمان اینطور نبوده که به صورت عادی اینها رو طی میکرده. این مؤید به یک قدرت الهی بوده. نکته بعد، این سه تا سفری است که ذوالقرنین داشته. یعنی ما از قرآن استفاده میکنیم ذوالقرنین کسی است که یک سفر به مغرب داشته، یک سفر به مشرق داشته، یک سفرم به شمال غربی داره، که در این سفر سوم این صد را ساخته. یعنی بعد از اینکه اون سفر اول و دوم تمام میشه، این سفر سوم که آخرین سفرش هست صد رو در اونجا ساخته که واقع اون بین الجبلینه. خب اینا خصوصیاتی است که قرآن برای ذوالقرنین بیان میکنه. حالا بحث واقع شده که مصداق این ذوالقرنین کیه؟ کیه در طول تاریخ، در تاریخ قبل الاسلام؟ عرض میکنم که چه کسی بوده که این عنوان برش صدق میکرده و ملقب به این لقب بوده؟ اینجا احتمالات زیادی ذکر شده. مرحوم آقای طباطبایی قدس سره بسیاری از این احتمالات رو ذکر کردن و نسبت به هر کدام بحث کردن. اما در میان این احتمالات دو تا احتمال یه مقداری مطرحه. یک احتمال این است که مراد از این ذوالقرنین همین اسکندر مقدونی رومیه که فخر رازی در تفسیرش اصرار بر این مطلب داره و مرحوم علامه می‌فرماید که قیل ان ذوالقرنین هو الاسکندر المقدونی و هو المشهور فی الالسن و سد الاسکندر کالمثل السائر بینهم. این می‌فرمان اصلا یه ضرب المثل معروفی شده که میگیم که مثلا جلوش مثل سد اسکندر وای میسن، که یعنی بخواد بگید که مثلا این سد و اسکندر ساخته. بعد میفرمان وقد ورد از ذالک فی بعض روایات کما فی روایت قربل اسناد ان موسی بن جعفر علیه السلام و روایت عقبت ابن عامر عن النبی و روایت وهب ابن منبه المرویتین فی الدر المنصور و بهی قال بعض قدماء المفسرین من الصحابه و تابعین. بعضی از قدمای از مفسرین از صحابه و تابعین همین نظر رو دارن، مثل معاذ بن جبل بنابر اونچه که صاحب مجموع البیان نوشته، قتاده بنابر اونچه که در در المنصور آمده و وصفه الشیخ ابو علی ابن سینا عندما ذکره فی کتاب الشفا به ذوالقرنین. بو علی در کتاب شفا وقتی اسمی از اسکندر میبره ازش تعبیر به ذوالقرنین میکنه. بعد میفراد و اثر علی ذالک الامام الرازی فی تفسیر الکبیر. فخر رازی در تفسیرش همین نظر رو داره. حالا فخر رازی چی میگه در تفسیرش؟ عبارتی که فخر رازی در تفسیرش داره که ملخصش هم همین است که ایشون هم در اینجا آورده، فخر رازی میگه قرآن میگوید که ذوالقرنین کسی است که مالک غرب و مالک شرق و مالک شمال شد و این غرب و شرق و شمال قسمت مأمور کره زمینه. ان القرآن دل على ان ملک الرجل بلغ الى اقصى المغرب و اقصى المشرق و جهت شمال، نهایت مغرب نهایت مشرق و جهت شمال. ذوالقرنین کسی بوده که همچین پادشاهی داشته، قرآن داره این رو. و ذالک تمام المعمور من الارض، قسمت مسکونی و معمور از زمین، یعنی قسمتی که مردم دارن زندگی میکنن، عمدتا همین غرب و شرق و شماله. و مثل هذا الملک یجب ان یبقا، یا مثل هذا الملک یجب ان یبقا اسمه مخلدا، ول ملک الذی اشتهر فی کتب التواریخ ان ملکه بلغ هذا المبلغ لیس الا الاسکندر. فخر رازی میگه خب وقتی ما به تاریخ مراجعه میکنیم، تنها کسی که یک پادشاهی گسترده این چنینی داشته اسکندر مقدونیه. بله نه سلیمان که بر غرب، نه اصلا سلیمان که بر شرق و غرب حکومت نداشت که، داره حکومت سلیمان اینقدر نبود که. بله. و ذالکه انه بعد، اصلا ببینید همین که قرآن راجع به حضرت سلیمان صحبت کرده، این پیداست که ذوالقرنین کسی غیر از سلیمانه. البته تو این محتملاتی که چیز کردن بعضی احتمال ضعیفی هم دادن که مراد حضرت سلیمان باشه، ولی اینا تطبیق نمیکنه این خصوصیات بر حضرت سلیمان. حالا امروز ذهنتون راجع به اسکندر متمرکز کنید ببینیم که این چیه، چون دو قول معروف در ذوالقرنین، یکیش اسکندر یکیش کوروشه. حالا ببینیم که اینا کدومش بالاخره، شاید هم هیچ کدومشو نتونیم قبول بکنیم. بعد فخر رازی میگه که انهو بعد موت ابی، اسکندر بعد از موت پدرش، جمع ملوک روم و المغرب و قهرهم، تمام ملوک روم و مغرب رو جمع کرد و غلبه پیدا کرد بر اونها. و انتها الى البحر الاخضر ثم الى مصر و بنى الاسکندریه، آمد به مصر، بعد در مصر اسکندریه رو ساخت، همین اسکندریه که الان در مصر موجوده. ثم دخل الشام، از مصر رفت شام، و قصد بنی اسرائیل و ورد بیت المقدس و ذبح فی مذبحه، در مذبح بیت المقدس، اون مذبح یهودی ها در اون زمان، آمد قربانی کرد. ثم من عطف الى ارمینیه، اومد به ارمنستان و بابل ابواب، و دان له العراقیون و القبط و البربر، عراقی ها و قبطی ها و بربری ها هم همه تسلیم او شدن. از اونجا آمده ایران و استولا علی ایران، از ایران رفته هند و چین و قضا الامم البعیده، دوباره رجع الی خراسان و بنا المدن الکثیره، ثم رجع الی العراق و مات فی شهر زور، یا شهر الا شهر زور بله، او رومیت المدائن. حالا در اینکه کجا مرده هم اختلافه، بعضی ها میگن در شهر زور مرده، بعضی ها میگن در رومیه مدائن مرده، و همل الى اسکندریه و دفن بها و آش سلاسن و سلاسین سنه، عمرش هم 33 سال بود. این همه فتوحات و این همه کارها، فتوحاتش و اینها اینطور بوده. بعد هم میگه و مدت و ملکه ای اسنتا عشرت سنه، 12 سال بوده. و فخر رازی میگه فلما ثبت بالقرآن ان ذوالقرنین ملک اکثر المأموره، قرآن میگه ذوالقرنین مالک اکثر مأموره شد. و ثبت بالتواریخ ان الذی هذا شأنه هو الاسکندر، تاریخ هم میگه اون کسی که مالک اکثر مأموره زمین بوده اسکندر بوده. وجب القطع بان المراد بذوالقرنین هو الاسکندر، باید قطع پیدا بکنیم که مراد از ذوالقرنین همین اسکندر مقدونیه. علامه کلام فخر رازی رو میخونه. خب حالا عرض میکنم خب این عرض میکنم که مدعای فخر رازی که قدمای از صحابه و مفسرینم تمایل به این نظریه دارن، یعنی نظریه متأخر و جدیدی نیست. اینجا اشکالاتی شده، اول اشکالات خود مرحوم علامه رو بخونیم. مرحوم علامه 3 تا اشکال بر این نظریه کردن. می‌فرماید اشکال اول این است که اینکه اسکندر مقدونی معظم مأموره رو مالک شده و بگیم منحصر به اسکندر مقدونی بوده، یعنی ملکیت معظم مأموره در طول تاریخ فقط یه نفر مالکش شده، اونم اسکندر مقدونیه، می‌فرماید این مسلم نیست ففی الملوک من یماثله او یزید علیه ملکن. ایشون فرماد در میان ملوک کسانی بودن که مثل اسکندر بودن یا یزید علیه ملکن، دیگه اسم نمیبره که حالا کی بوده. بله حالا بالا محمود افغان هم میگه این ببینید مغرب و مشرق رو که نگرفتن اینا که. بله خب بله اینا هم قبل از اسلام بوده. در اینکه اسکندر، در اینکه ذوالقرنین، گفتیم این رو اولین نکته که امروز بیان کردیم از قرآن استفاده میشه که ذوالقرنین قبل از اسلام بوده و یک شخصیت خیلی معروفی هم بوده قبل از اسلام. حالا مرحوم علامه دیگه ذکر نمیکنن در تاریخ کی مماثله با اسکندر بوده و خوب بوده چون اسم بردین رو، ولی یک همچین اشکالی کرده. بعد اشکال دومی که میکنن که اشکال خوبیه، میفرماد ان الذي يذكره القرآن من اوصاف ذي القرنين لا يتسلمه التاريخ للاسكندر او ينفيه عن. میفرماد این صفاتی که قرآن برای ذوالقرنین ذکر کرده، تاریخ برای اسکندر ذکر نکرده، یا چه بسا تاریخ نفی میکنه از اسکندر. فقط ذکر القرآن ان ذوالقرنین کان مؤمنا بالله والیوم الاخر و هو دین التوحید و کان الاسکندر وثنیا من السابعین. ایشون میفرماد اسکندر ستاره پرست بود، از سابعین بود و اون ذبحی که در اون مذبح کرد، یحکا انه ذبح ذبیحته للمشتری، برای ستاره مشتری عرض می شود که آمد ذبیحه خودش رو ذبح کرد. خب پس معلوم شد موحد نبوده. باز ذکر القرآن ان ذوالقرنین کان من صالحی عباد الله زا عدل و رفق. قرآن میگه ذوالقرنین از صالحین عباد خدا بوده، صاحب عدل و رفق بوده و تاریخ یقص للاسکندر خلاف ذلک، تاریخ برای اسکندر خلاف این رو ذکر میکنه. البته اینجا عرض بکنم این کتاب دائرة المعارف بزرگ اسلامی در جلد هشتمش راجع به اسکندر خیلی مفصل بحث کرده. ببینید اسکندر در اینکه کی هست، ما یک منابعی داریم مربوط به غربی ها، یک منابعی داریم مربوط به خود ایرانی ها و مسلمون ها. و عجیب اینه اونطوری که در اونجا ذکر کرده، این منابع اروپایی ها و غربی ها راجع به اسکندر خیلی روشنتر و منقحتر تاریخ اسکندر رو ذکر کردن تا منابع ایرانی ها و اسلامی ها. اما خلاصه مطالبی که در اونجا، حالا یعنی من به نحو اشاره میخوام عرض بکنم، میفرماد از نظر، یعنی در اونجا بیانش از نظر تاریخی، خود اسکندر آیا یک آدم عادلی بوده یا آدم ستمکار معلوم نیست. تو بعضی از تاریخ ها، مثلا تاریخ هایی که زرتشتی ها نوشتن، اصلا از اسکندر یک آدم ستمکار، خونخوار، ویرانگر، ظالم بیشتر معرفی نکرده. اما بعضی از منابع دیگه از اسکندر یک آدم صالح، عابد، حتی بعضی هم بردنش تا مرحله پیامبری. این سبب شده که بعضی ها اصلا بگن ما دو تا اسکندر داشتیم، یه اسکندر ظالم، یه اسکندر صالح، یه اسکندر عادل، یه اسکندر مثلا صالح. باز از جمله چیزایی که معلوم نیست نسب این اسکندره. مسیحی ها یه جوری به خودشون منتسب میکنن، مصری ها یه جوری به خودشون منتسب میکنن، ایرانی ها هم میگن که عرض میشود که آمد از سلسله ساسانیان، یک دختری از سلسله ساسانیان رو گرفت و عرض میشود که اینطوری ازدواج کرده با یک دختری از سلسله ساسانیان یا کیانیان، حالا اینا رو مختلف ذکر کردن. در این که خود اسکندر چجوری متولد شده اونم باز مختلف نقل میکنن. تاریخ راجع به اسکندر یه چیز روشنی نداره. اونی که ما به دست آوردیم نمیشه الان بگیم آقا از نظر تاریخی آیا اسکندر یه آدم بدی بوده یا یه آدم خوبی بوده. البته یه آدمی بوده قدرت داشته، ملکم داشته، فراوونم بوده، فرمان روایی زیادم داشته، اما نمیشه به سرس قاطع گفت. مرحوم آقای طباطبایی و تاریخ و یقص الاسکندر خلاف از ذلک. اینطور نیست که تاریخ همش خلافش رو ذکر بکنه. تاریخ از اون طرف بعضی از منابع تاریخی حتی تا حد پیامبری هم برای اسکندر قائل شدن. لذا این جهت وجود داره. اشکال سومی که مرحوم آقای طباطبایی میکنه این است که انه لم یرد فی شیء من تواریخهم. میگه فقط تو تاریخ نیامده که اسکندر مقدونی بنا سد یعجوج و ماجوج را. این حرف درستیه و اشکال خیلی خوبیه. یعنی چه اون اسکندر عادل چه غیر عادل، اصلا تاریخ نداره یک جا که اسکندر سدی ساخته. حالا چطور شده این سد اسکندر معروف شده؟ شاید سد دیگه البته باشه، اما در خصوص سد یعجوج و ماجوج اصلا نداره که اسکندر سد یعجوج و ماجوج درست کرده. این باز اشکال دیگه که اینجا هست. البته اینو عرض بکنم باز تو تاریخ یه اسکندر، بعضیا بین اسکندر رومی و اسکندر مقدونی میخوان فرق بگذارن، میگن اینا دو تا اسکندر بودن، مثلا حدود 300 سال یا کمتر و بیشتر هم بینشون فاصله بوده. خب بعد مرحوم علامه فرمود و قال فی البدایت و النهایه، که ظاهرا مال ابن رشده، فی خبر ذلقرنین، صاحب البدایت و النهایه در مورد ذلقرنین میگه و قال اسحاق ابن بشر عن سعید ابن بشیر عن قتاده، که قال قتاده اسکندر هو ذلقرنین و ابوه اول القیاصره و کان من ولد سام ابن نو. پدر اسکندر اول القیاصره بوده، از اولاد سام پسر حضرت نوح بوده، منتهیش کرده به حضرت نوح. فاما ذوالقرنین الثانی، ذوالقرنین دوم در کتاب البدایات و النهایه، فهو اسکندر ابن فیلبس، یا در بعضی از کتابا داره فیلبوس مثلا، فیلیپس اون ضبط صوته فیلیپس نه خیر نه نه. و قیل هو اسکندر الیونانی، این رو دارم از روح المعانی نقل میکنم، ابن فیلقوس. و قیل قلفیس و قیل قلیس، هیچ کدوم فیلیپس آقاتش نبود اصلا. بله فیلیسه نه فیلیپس، دارم عرض میکنم. و قال ابن کثیر، حالا ببینید اینا در روح المعانی آمده، و قال ابن کثیر هو ابن فیلیس. اون وقت این ابن فیلیس رو میگه پسر کی؟ پسر هرمس، پسر نمیدونم ابن یونان، ابن یافث، ابن کذا، ابن کذا، تا میرسه به ابن اسحاق ابن ابراهیم الخلیل علیه السلام، به اون میرسونه. آقا فیلیپس، اصلا اینجا این هم نوشته دیگه، فیلیس، یا فیلیس یا فیلپس. این به او چرا مقایسه میکنه؟ چرا ربطی به قاسان داره؟ قاسان و کاسان مربوط به قاش. نه میفهمم کاشان وقتی معرب میشه میشه قاسان، درسته، ولی اجازه بفرمایید فیلیپس، فیلیپس با فیلیس، این که دیگه معرب و غیر معرب نداره که. حالا حالا این بحث فایده داری نیست، ولش کنید. حالا فاما ذوالقرنین الثانی، صاحب البدایت و النهایه میگه ذوالقرنین دوم، او اسکندر ابن فیلیپس، فیلیس المقدونی اليونانی المصری بانی اسکندریه، و کان متأخرا الاول به دهر طویل. خب بعد میگه و کان هازا قبل المسیح به نحو من 300 سنه. این اس ذوالقرنین دوم قبل از مسیح به 300 سال بوده. و کان ارسطاطالیس الفیلسوف، ارسطو معروف، وزیر او بوده. و هو الذی قتل دارا ابن دارا که از پادشاهان ایران بوده و اذل ملوک الفرس. قال و انما نب... قال صاحب عمل بدایت و نهایه و انما نبهنا علی لان کثیر من الناس یعتقد انهما واحدون. صاحب البدایه میگه که کثیری از مردم فکر میکنن ذوالقرنین اول و دوم یا اسکندر اول و اسکندر دوم یکی بوده. اسکندر اول از ولد سام ابن نوح، اسکندر دوم از ولد اسحاق ابن ابراهیم. اسکندر اول پدرش از قیاصره بوده، این نه پدرش از قیاصره نبوده. دومی می فرماید اینا دوتان و ان المذکور فی القرآن هو الذی کان ارسطاطالیس وزیره، اونی که در قرآن آمده ذوالقرنین دومه که ارسطو وزیرش بوده. فیقعو به سبب ذالک خطأٌ کبیر و فسادٌ عریضٌ طویلٌ کثیر. بله فإن الاول کان عبدًا مؤمنًا صالحًا و ملکًا عادلا و کان وزیره الخضر. اولی یعنی ذوالقرنین اول عبدن مؤمنن صالحن ملکن عادلا و وزیرش خضر بوده. و قد کان نبیین الا ما قررناه قبل هازا و اما ثانی فکان مشرکن و قد کان وزیره فیلسوفن، وزیرش فیلسوف بوده. و کان بین زمانیه ما ازید من الفی سنه، بین ذوالقرنین اول و دوم بیش از 2000 سال. نه دیگه همون، بله دیگه، اسکندر اول و اسکندر دوم، بله هر دو ذوالقرنینن دیگه. بین اسکندر اول و دوم یا ذوالقرنین اول و دوم بیش از 2000 سال فاصله بوده. خود ذوالقرنین دوم میگه قبل از مسیح به 300 سال بوده، بین او و ذوالقرنین اول یا اسکندر اول بیش از 2000 سال بوده. خب تعجب اینه، این صاحب البدایه دقت نکرده که قرآن میگه که و ان المذکور فی القرآن هو الذی کان ارسطاطالیس وزیره. خب بعد میگه که اون ذوالقرنین اول عبدن صالحن مؤمنن، از یه طرف میگه که این دومی ارسطو وزیرش بوده و مشرک بوده و وزیرش فیلسوف بوده، از یه طرف میگه که اون که قرآن به عنوان ذوالقرنین داره میاد بیان میکنه همین است که ارسطو وزیرش بوده. خب کاش اون طرف قضیه رو میگفت، میگفت اون اولی، قرآن اون اولی رو داره بیان میکنه. خب بعد کلام البدایه و النهایه که تمام میشه، مرحوم آقای طباطبایی میفرماید اشکالاتی که در کلام خود این البدایه و النهایه است بیشتر از اشکالاتی است که در کلام فخر رازیه. ولو صاحب البدایت و نهایه میخواد تعریض و اشکال به فخر رازی وارد بکنه، اما اشکالاتش بیشتر از اونه. و فیه تعریض بل امام رازی فی مقاله سابق، لکنک لو ام انت فی ما نقلنا من کلامه ثم راجعت کتابه فی ما ذکره من قصه ذی القرنین وجدته لا یرتکب من الخطا اقل من مرتکبه الامام الرازی. بعد اشکالی که مرحوم علامه، اون اشکالی که ما کردیم به البدایه، ایشون اشکال نکرده، کاش اون اشکال رو ایشون میکرد. اشکالی که خود علامه میکنه، میفرماید ما دوتا نداریم. فلا اثر فی تاریخ ان ملکن کان قبل المسیح به اکثر من 2300. ما در تاریخ قبل از مسیح یک کسی که 2300 سال قبل از مسیح بوده و پادشاه بوده و تمام زمین رو پادشاهی میکرده نداریم، که ملک الارض من اقصى المغرب الى اقصى المشرق و جهت شمال و بن الصد و کان مؤمنا صالحا بل نبیا و وزیره الخضر و دخل الظلمات فی طلب ماء الحیات سواء کان اسمه الاسکندر او غیر ذلك. میفرماید ما چنین چیزی نداریم. پس ببینید نتیجه این شد که مرحوم آقای طباطبایی این نظریه رو که ما بیایم بگیم که مراد از ذوالقرنین اسکندر بوده، اون معیارهایی که قرآن در مورد ذوالقرنین بیان میکنه این تطبیق بر اسکندر نمیکنه. و این که بیایم بگیم دو تا اسکندر داشتیم با اون فاصله زمانی که ذکر شد، باز میفرماید تاریخ هم به این شهادت نمیده. باز آلوسی در روح المعانی در الجزء السادس عشر صفحه 26 ایشون هم شروع میکنه به اشکالاتی بر این نظریه. از جمله اشکالات چیه؟ میگه اصلا اسکندر در کتب تواریخ نداریم که سفری به مغرب داشته. اصلا اسکندر حالا ممکنه به سمت ایران و ارمنستان و عراق و چین و اینا آمده، به بلاد شرقی آمده، اونجا صاحب روح المعانی از کتابی که صاحبش کاتب الچلپی از اون نقل میکنه که اصلا اسکندر سفری به مغرب نداشته. اینم یکی از اشکالاتی است که وجود داره. باز اینا آوردن رو همین اسکندری که وزیرش ارسطو بوده، که کان بله میفرماد الا در همین کتاب روح المعانی آلوسی. حالا یه اشکال دیگه هست که آیا اسکندر وزیرش ارسطو بوده؟ تاریخ یه اسکندر تو تاریخ داره که پدر اسکندر، اسکندر رو آورد پیش ارسطو تا ارسطو از ارسطو درس یاد بگیره. اون وقت اینا میگوین که خود ارسطو مذهبش مذهب توحید نبوده و کسی که تلمیذ ارسطو بوده همون مذهب رو باید داشته باشه، دیگه یک انسان مؤمن نیست. و چطور میشه خداوند یک انسان غیر مؤمنی رو تعظیم و تجلیل بکنه در قرآن؟ این آیاتی که در سوره کهف هست تعظیم ذوالقرنینه. و تاریخ میگه که اسکندر رو پدرش آورد پیش ارسطو تا اینکه از ارسطو علم یاد بگیره، و ظاهر این است که مناسبت تلمیذ و استاد این است که هر مذهبی که استاد داشته شاگردم باید داشته باشه. بعضی آمدن گفتن نه ملازمه نداره، ممکنه که این رفته باشه پیش ارسطو درس خونده باشه، اما اون کفریات و شرکیاتی که ارسطو قائل بوده اونا را قبول نداشته باشه. علایان راجع به اینم یه مقداری بحث هست که آیا مذهب ارسطو رو داشته یا مذهب ارسطو رو نداشته. ما راجع به اسکندر یک منبع تاریخی روشنی که بگه وضعیت اسکندر رو برای ما روشن بکنه نداریم؟ یعنی تمام مطالب در همین جمله خلاصه میشه که ما در مورد اسکندر که دینش چی بوده، نسبش چی بوده، دائره ملکش چی بوده، آیا مغرب رو هم گرفته یا نه، یک سند تاریخی و یک منبع تاریخی روشنی نداریم. تاریخ بسیار مضطرب و مختلفه، لذا نمیتونیم بگیم ذوالقرنین بر او تطبیق میکنه. چی میفرمایید؟ من نقل کردم، من نخواستم بگم ارسطو اینطور بوده. خیلی ها اینطور نقل میکنن در همون کتاب روح المعانی چیز، اونجا از شهرستانی در ملل و نهل نقل میکنه که ان الحکما تشاوروا فی ان یسجدوا له اجلالا و تعظیما فقال لا یجوز السجود لغیر باد الکل. یعنی نذاشته اسکندر که او حکما او رو تعظیمش بکنن، خواسته مثلا شاید، حالا باز نشد من به خودم ملل و نهل شهرستانی مراجعه کنم ببینیم که اونجا چی گفته. علایالن روشن نیست موحد بودن اینها، ولی اینکه حالا اینا از جهت فلسفی مبانی مهمی هم دارن که در فلسفه مورد بحث قرار میگیره، اما موحد بودن اینها معلوم نیست، مگر اینکه حالا باز یه مقدار دقت بیشتری بکنیم و بیشتر مراجعه کنیم. و صلی الله